بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. مهمترین یا یکی از مهمترین پیام های عاشورا مسئله تولی و تبری هست، بدون تردید، بدون هیچ شکی. از مهمترین پیام های عاشورا همینه که انسان تو عالم موضع داشته باشه. اگر حسینی هست کار حسینی بکنه. خدا با عبدالله علیه السلام تو این عالم موضع داشت، بی تفاوت نبود نسبت به جبهه باطل. اونجایی که لازم بود تا آخرین قطره خونش ایستاد. انسان بتونه تشخیص بده جبهه حق رو با تمام مختصاتش، جبهه حق با فرهنگش، با اخلاقش، و بتونه با تمام وجود در اون جبهه وارد بشه و جبهه باطل رو هم تشخیص بده با تمام مختصاتش و از او تنفر و تبری داشته باشه. این یکی از مهمترین پیام‌های عاشورا هستش که عرض کردیم دیشب خدمت شما. در زیارت عاشورا شما می‌بینید محورش لعن و سلام هست. این همین درس رو می‌خواد بده که انسان باید به هر حال نسبت به یک اردوگاه میل داشته باشه و از اردوگاه دیگر نفرت. و تمام دستورات دین برای اینکه انسان به یه همچین تولی و تبری برسه. ما ها معمولا تولی و تبری رو از فروع دین میدونیم. معمولا اینجوری هستش دیگه، یه سری عقاید رو اصول دین میدونیم، اعتقاد به توحید، به نبوت، به معاد، به امامت، مثلا به عدل، اینا رو اصول دین میدونیم، و یه سری مناسک و اعمال رو فروع دین میدونیم: نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. ببین اینا رو جزء فروع دین میدونیم. یعنی تولی و تبری رو همسنگ و همتراز با نماز و روزه و امثال اینها ما قرار میدیم، با حالی که اگر طبق معارف اهل بیت آدم دقت بکنه این چنین نیست. تولی و تبری خیلی بالاتر از نماز، روزه، حج، زکات و امثال. اصلا نماز و روزه و تمام اون دستورات و مناسک دین برای اینکه برسی تو به این تولی و تبری و به این محصول برسی، در این حال که فوق العاده اون ارزشمنده. نه اینکه خودم نکردم میخوام ارزش اونا رو کم کنم، ولی میخوام عرض بکنم که تولی و تبری هم سنگ و هم تراز با اونها نیست. خدمتتون در جلسات گذشته عرض میکردم ما روایات متعدد داریم. هل الدین الا الحب والبغض؟ مگر دین چیزی هست جز حب و بغض؟ روح دین همینه. ما تو روایتی نداریم که تمام دین نمازه، تمام دین روزه است، تمام دین حجه. اما تو روایات متعددی داریم که تمام دین تولی و تبریه، حب فالله و بغض فالله هست. این که دیشب خدمت شما گفتم یه مقدار توضیح میدم که تمام مناسک و دستورات دین از واجبات و مستحبات از طرفی و ترک محرمات و مکروهات از طرف دیگه، اگه اینو بشکافید، باز بکنید و تحلیل بکنید، ببینید آخرش نتیجهش باید شما رو برسونه به تولی و تبری. من از این میخوام این مقدار بازش بکنید. شما ببینید اگر واجبات رو در نظر بگیرید، واجبات یه ظاهری دارن که همین چیزی که هممون میبینیم. نماز همین ظاهری است که رکوع، سجود، ذکری داره، آدم یه کارایی رو انجام میده، از کاری رو میگه، این ظاهر نماز. روزه یه ظاهری داره، همینی که میبینیم انسان از یه چیزهای امساک بکنه، نمیخوره، نمیاشامه یه مدتی از روز، این ظاهر روز است. حج همینجور، اینا ظاهر واجبات هست. اما باطن و روح واجبات میدونید چیه؟ تمام واجبات، باطن و روح واجبات این استش که شما وقتی اون واجب رو انجام میدی، در واقع داری میگی خدای چشم، یعنی یه چشم گفتن به خداست. خدای من تسلیمتم، تو مدیریت و سرپرستی و ولایت تو این عالم اقتضا میکرد که این عمل رو من باید انجام بدم، من چشم دارم انجام میدم. پس شما هر واجبی رو که دارید انجام میدید، دارید یه چشم به خداوند متعال میگید، یعنی دارید میگید خدای تسلیم ولایت تو این عالم و مدیریت تو این عالم هستم، من تسلیمم. مستحبات هم توی فاز پایین‌تر همین جوره. مستحبات هم با اینکه خداوند متعال واجب نکرده، اما در این حال شما انجام بدید، میگه خدای چشم، چون اینو من به این عمل من رو به تو نزدیک میکنه، من این رو هم انجام میدم، گردنم از مو باریکتره در مقابل مدیریت تو تو این عالم. پس ببینید باطن واجبات تسلیم ولایت حق بودنه، باطن واجبات تسلیم ولایت حق بودنه. این که میبینید امیرالمومنین در یه روایتی فرمود انا صلات المومنین، من نمازم، یا امام صادق در روایت فرمود نحنو صلات، نحنو ما نمازیم، ما روزه ایم. نه ظاهر نماز و روزه، ظاهر نماز کمی دلاراست شدنه، ظاهر روزه که گشنگی و تشنگیه، باطن نماز و روزه آدم رو میرسونه به ولایت، باطن نماز و روزه آدم رو متولی میکنه به ولایت حق و تسلیم میکنه به ولایت امیرالمومنین. هم واجبات هم مستحبات، تهش ولایت، آدم میرسونه به تولی، تسلیم، میل به ولایت حق. از اون طرف هم بیاد حساب کنید محرمات رو. ببینید محرمات یه ظاهری دارن، همین ظاهری که من و شما داریم میبینیم، غیبت، دروغ، تهمت، دزدی، فحشا، اینا ظاهر حرام هاست، درسته؟ اما باطنی و روحی دارن همه حرام ها. همه حرام ها روحشون یه چشم گفتن به ابلیسه، یه چشم گفتن به شیطانه. هر حرامی رو که کسی انجام میده داره در واقع میگه چشم، تو میخوای من تمرد بکنم، چشم من دارم انجام میدم. قبول دارید؟ هر حرامی رو که کسی انجام میده در واقع داره یه چشم به شیطان میگه دیگه، چون شیطان هم همونجور که دیشب عرض کردم یه ولایتی داره تو این عالم، یه مدیریتی داره تو این عالم، پرستی میکنه. اگر کسی حرامی رو انجام بده و در یه فاز پایین‌تر مکروهات، در یه فاز پایین‌تر مکروهات اگر انجام بده، در واقع یه تسلیم بودن و چشم گفتن به ولایت شیطانه. لذا شما الان میتونید یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم متوجه بشید، حتی چندین روایت به همین مضمونی که میخوام خدمتتون بگم، من فقط یکیشو میگم. ببینید در روایت داره امام باقر علیه السلام فرمود بچه‌ای که به دنیا میاد ابتدا لوح دلش سفیده، چون گناهی مرتکب نشده، لوح دلش سفید و پاک. به محض اینکه یه گناه مرتکب میشه اگر توبه بکنه که خب هیچ، اگر توبه نکنه خرج فی قلبهی نکتتون سودا، یه نقطه سیاه رو قلبش ثبت میشه، رو اون لوح سفید یه نقطه سیاه ثبت میشه. اگر توبه کرد خب، اگر توبه نکرد با گناه دوم نقطه سیاه دوم، با گناه سوم نقطه سیاه سوم، همین جوری گناهان که افزون میشه این نقاط سیاه در صفحه و لوح دل انسان کسرت پیدا میکنه، طوری که سیاهی تمام قلب رو میگیره و به تعبیر قرآن ختم الله علی قلوبهم، قلب مهر میخوره، یعنی قابل هدایت دیگه نیست. خب حالا اینات بفرمایید، من از شما سوال میکنم یعنی چی این روایت؟ یعنی چی که به محض اینکه انسان یه گناهی انجام میده یه نقطه سیاهی رو قلبش ثبت میشه؟ خب همه ماها میدونیم این معناش این نیستش که مثلا قلبمون مثل یه تخت وایت بورد میمونه که اون وقت وقتی یه گناه میکنیم با ماژیک یه نقطه سیاه حک میکنن، این که نیست. پس منظور امام باقر علیه السلام چیه؟ منظور اینه اون نقطه سیاه که با اولین گناه ثبت میشه شروع ولایت ابلیس در جان منه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، ظلمت، سیاهیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ابلیس انسان رو به سمت ولایت اهل بیت نور، نورانیت میاره، ولایت ابلیس تاریکی و ظلمت میاره. این نقطه سیاه که با اولین گناه ثبت شده یعنی تور ابلیس گرفته پاتو، یعنی افتادی تو تورش، بدون. اگر با توبه خودتو خلاص کردی کردی، اگر نه با گناه دوم این تور بیشتر تو رو گرفته، با گناه سوم بیشتر، با گناه چهارم بیشتر، همجور مثل تار عنکبوت تو رو چنان در هم میتنه طوری که دیگه بعدش اصلا نمیتونی بیای بیرون. این در واقع یعنی شروع ولایت ابلیس، این نقطه سیاه. واقعا همین جور هست، گناهان، محرمات زیر بار ولایت ابلیس رفتن و دور شدن از ولایت اولیای خداست، دور شدن از ولایت اولیای خداست. آیت الله حسنزاده آملی ایشون یه خاطره خیلی شیرین و شنیدنی داره، خیلی زیباست. آقای حسنزاده ایشون میفرمودن که من تابستون‌ها از سال‌ها پیش، خب این فیلسوف بزرگ بسیار هم فرد عارف متخلق و روح واقعا لطیفی داره، واقعا روح لطیفی داره، ایشون میفرمودن که سال‌ها من تابستان‌ها که حوزه علمی قم تعطیل بود تو گرما میرفتم شمال اطراف شهرستان آمل که روستای خودم تو لاریجان، روستای خودمون اونجا هست، تابستون رو اونجا میموندم. شاگردان من هم طلبه ها بعضن میومدن، درس و بحثمون برقرار بود تابستونا هم تو اونجا. روال کار من هم این بود که صبح یکی دوتا درس داشتیم با شاگردانمون، بعد ظهر نماز ظهر و عصر و نهار رو میخوردم، میرفتم یه ساعتی استراحت میکردم و بعد عصر بلند میشدم و مطالعه و یه جلسه عمومی هم داشتم. این تقریبا روال کار من بود. یه مرتبه ظهر بعد از نماز ظهر عصر رفتم خونه، نهار رو خوردم بگیرم بخوابم، که به اون خواب نیمروز خیلی احتیاج داشتم، به اون استراحت یه ساعت خیلی احتیاج داشتم. گفت رفتم بخوابم، بچه‌ها تو خونه شلوغ بلوغ کردن، سر صدا کردن، گفت خوابم نبود، عصبانی شدم، اومدم تو عصبانیت یه چیزی به بچه‌ها گفتم. البته تو پرانتز عصبانیت آقای حسنزاده نه اینکه یه چیزی گفتم این هر چی به دهنش اومد گفت، به تناسب خود اون فرد گفت یه چیزی به این بچه ها گفتم. رفتم بگیرم بخوابم، دیدم نه اصلا خوابم نمیاد، دل شکستم، دل این بچه ها، اینا بچه هن دیگه، بچه باید بازی بکنه، دل این بچه ها رو من شکستم، دیدم اصلا نمیتونم بخوابم، یعنی وجدانم اجازه نمیداد. اومدم بیرون رفتم یه جعبه شیرینی خریدم از شیرینی فروشی، اومدم تعارف کردم که از دل این بچه ها در بیارم، تعارف کردم بهشون. بعد خودم پیش خودم گفتم دلی که شکست با یه شیرینی ترمیم نمیشه. خودم راضی نشدم، به خانومم گفتم که من یه مدت یه مسافرت میرم. اومدم ترمینال آمول بلیت اتوبوس تهیه کردم، اومدم تهران، ترمینال تهران بلیت اتوبوس تهیه کردم، رفتم تبریز، رفتم منزل استاد آیت الله آیه الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی. علامه طباطبایی سید محمد حسین بود، برادر ایشون سید محمد حسن بود تو تبریز. میگفتن اگر برادر علامه طباطبایی تو یه جهاتی از علامه طباطبایی اگر بیشتر نداشت کمتر هم نداشت، منتها گمنام بود، خیلی چیزا داشت. آیه الهی طباطبایی، آیه حسنزاده، میگرفتم در خونه ایشون، تا در زدم خود ایشون اومد دم در، به محض اینکه من رو دید با تعجب گفت آقای حسنزاده شما کجا، تبریز کجا، شما الان باید آمل باشی، اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آقا بریم تو بهت میگم، بریم تو بهت میگم. رفتیم، هنوز بهش نگفته بودم برای چی اومدم، دلم پره، دلم گرفته است از اینکه دل زن و بچه‌مو شکستم، برای این اومدم یه مقدار پیش شما سبک بشم، هنوز اینا رو نگفته بودم بهش. تو همون تعارفات و خوشامدگویی‌های اولی داش میگذشت، ایشون برگشت به من گفتش که راستی آقای حسنزاده، آیت الله آقای قاضی از شما گله داشت. خیلی کوچولو تو پرانتز عرض میکنم، آیت الله استلی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، بسیاری از عرفا، از بزرگان عرفای معاصر بوده که تو 50 سال اخیر شاید کم نظیر بود. آیت الله استلی آقای قاضی میگفتن، حالا ان شاء الله که شما اهل باورید، میگفتن آیت الله آقای قاضی طباطبایی پس از مرگش ارتباطش با بعضی از شاگردان قویش برقرار بود و از جمله با علامه طباطبایی و برادر علامه طباطبایی، پس از مرگش ارتباطش از عالم برزخ با اینا برقرار بود، با شاگردان قویش. آقای حسنزاده، آقای قاضی از شما گله داشت، یعنی از عالم برزخ، آقای قاضی از دنیا رفته بود، از شما گله داشت. آقای حسنزاده میگه من پرسیدم چه گله‌ای داشت آقا؟ گفت آقای قاضی گلش این بود که آقای حسنزاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. آقای حسنزاده مگه شما چی کار کردی؟ حالا ایشون هم مثلا نمیدونستا، فقط واسطه ای بود که داشت گله آقای قاضی رو با آقای حسنزاده میرسون. گفت آقای حسنزاده مگه شما چی کار کردی؟ آقای حسنزاده میگه من تا بناگوش سرخ شدم از خجالت، گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم اینجا، دل شکستم، دل شکستم. واقعش اینجوریه، گناهان آدم رو از امام زمان، از اهل بیت، از ولایت حق دور میکنه و به سمت ولایت باطل میبره، به سمت ظلمت میبره. خب حالا اینات بفرمایید، به ما گفتن که واجبات و مستحبات رو انجام بدید، یعنی تولی. حرام ها و مکروهات رو تا جایی که میتونید، به خصوص حرام ها رو، حالا مکروهات بالاخره گناه به پای آدم نمینویسن، ترک بکنید، فرار کنید. یعنی چی؟ یعنی از ولایت ابلیس، یعنی افتادن تو تور او، یعنی تبری. واجبات و مستحبات تهش تولیه، حرام ها ترک حرام ها که تو دین ما دستور دادن ترک بکنید، دوری از حرام ها و مکروهات تهش تبریه. حل دین الا الحب و البغض، میبینید تمام دین تهش در اومد حب و بغض، تولی و تبری. لذاست که عرض کردیم این مناسک دین و دستورات دین طریق رسیدن به همون حب فی الله و بغض فی الله، تولی و تبری. این چیز بسیار مهمی است. دیشب عرض کردیم خدمت شما که دو جبهه و دو ولایت تو عالم هست، تو آیت الکرسی هم آدرسشه. یک ولایت، ولایت انبیا و اولیا، که همون ولایت خداست، ولایتنا ولایت الله، همون سرپرستی و مدیریت و طرح و برنامه است که خدا میخواد تو این عالم اجرا بشه. و یک ولایت هم ولایت ابلیسه، او هم عده‌ای رو سرپرستی میکنه، طرح و برنامه برای بعضیا داره. کار این دو ولایت بدونید تو این عالم چیه؟ کار پرچمداران این دو جبهه، کار رؤسا و فرماندهان این دو جبهه میدونید چیه؟ اولیاء حق تو این عالم کارشون اقامه حقه، بسترسازی و فرهنگسازی برای ارزش هاست. یعنی علی و اولاد علی فقط عمل به حق نمی کنن. فقط اینجور نیست که برن یک گوشه خودشون نماز بخونن، روزه بگیرن، عبادت بکنن. خب اگه این بود که امیرالمومنین رو نمی کشتن، امام حسین رو نمی کشتن، اگه میرفت یک گوشه فقط آدم خوبی بود. نه، اولیاء خدا کارشون تو این عالم این نیست که فقط خودشون خوب باشن، بستری می سازن که همه خوب باشن، فرهنگی می سازن که همه رو به سمت خوبی ها ببرن. نه فقط عمل به حق میکنن، اقامه حق میکنن، یعنی پرچمی بلند میکنن، فرهنگی درست میکنن، بستری آماده میکنن، همه به سمت خوبی ها برن. و از اون طرف اولیاء باطل، اولیاء شیطان، اونا فقط اینجور نیست که اهل کثافت کاری باشن، نه، فقط اینجور نیست که مشروب بخورن، فرض کنید هرزگی بکنن، لاابالیگری بکنن، دروغ بگن، اهل مثلا فحشا و منکرات بشن. بالاتر، بستری میسازن و فرهنگی درست میکنن که همه رو به سمت کثافت ها ببرن. فقط خودشون رو میخوان همه رو به لجن بکشن. اولیاء باطل اقامه باطل میکنن. این کار من حالا یه مثال عرض بکنم خدمتتون. البته این که عرض میکنم اولیاء باطل، اولیاء شیطان بستری میسازن که همه رو به سمت ضد ارزش ها و به سمت منکرات سوق بدن، البته با بزک کردن و تبلیغات و فرهنگ سازی. و الا اینجور نیست که به مردم بیان بگم مردم بیاد برید دروغ بگید، زنا بکنید، از دیوار مردم برید بالا. نه، فرهنگش رو میسازن، یعنی کاری میکنن که دیگه تو ذائقه مردم منکر منکر حساب نشه، اصلا مفاهیم رو عوض میکنن. طرف فحشا انجام میده اما در این حال نه به اسم این که آدم بدیه، نه، اصلا مفاهیم رو بندگی و عبادت خدا میشه تهجر، عقب بوندگی، عفاف و حجاب میشه امولبازی، و هرزگی میشه نشانه مدرن بودن و روشنفکر بودن و متمدن بودن. ببینید مفاهیم رو عوض میکنن. بذارید من یه مثال عرض بکنم خدمتتون. شما میدونید که در زمان پهلوی تو ایران رضا خان فقط یه سفر خارجی داشت، یه مسافرت خارج از کشور بیشتر نداشت، مسافرتش به ترکیه بود، فقط یه مسافرت. سال 1300 و اواخر 1313 شمسی بود، یه مسافرت به ترکیه داشت. انصافا هم وقتی رفت ترکیه آتاتورک اونجا سنگ تمام گذاشت، یعنی به قدری هم پذیرایی خوبی کرد، هم رضا خان رو بردن جاهایی که خب یه مقدار از جهت پیشرفت تمدن اونجا پیشرفت کرده بود، سدهای بزرگ، پلهای خیلی بزرگ، ساختمونهای خیلی شیک، کارخونجاتی رو که دختر و پسر، زن و مرد توش کار میکردن و چرخها رو به گردش در میآوردن، همه اینا رو نشون دادن. رضا خان خب یه مرتبه مواجه شد با یه پیشرفت ظاهری خیلی زیاد که نسبت به ایران اون زمان، ترکیه خب جلو افتاده بود دیگه، خیلی پیشرفت کرده بود. لذا خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، طوری که وقتی اومد به ایران وزرای کابینه رضاخان میگفتن که ما تو هیئت دولت که نشسته بودیم، رضاخان با مناسبت و بی مناسبت هی میگفت ما باید بس ترکیه بشیم، اونا خیلی جلو افتادن، ما باید بس اونها بشیم. و بعد یکی از فریبهایی که دادن تو ترکیه به او این بود که بهش گفتن که اگر میخواید شما پیشرفته بشید، نیمی از جامعه شما زنانی هستن که تو چادر و چاخچور هستن به اصطلاح قدیم، اینا باید از چادر چاخشور بیان بیرون و باید بیان تو اجتماع، همینجور که ما الان میبینید تو این کارخونه زنان ما در اینجا بیهجاب کنان مردان ایستادن. ببینید مغالطه اینجاست که گویی اگر با حجاب باشه نمیتونه بیاد تو اجتماع، حتما گویی باید چادر چاخشور رو بذاره کنار، بیهجاب بشه و بیاد چرخ‌ها رو به گردش در بیاره. رضا خان هم خب واقعش اینه که سوادی نداشت، اهل فرهنگ نبود، یه نظامی بود، اینو کاملا پذیرفت. لذا سال 1314 وقتی اومد شروع کرد بحث کشف حجاب رو در ایران با بخشنامه و به زور پیش بردن، که دیگه حالا همتون میدونید چقدر چادرها بود که از سرها کشیده شد و چقدر مادر بزرگهای متدین ماها بودند که دق کردن وقتی چادر از سرشون کشیدن. خیلی زنانی بودند که دق کردن، خیلی زنانی بودند که مدتهای طولانی از خونه هاشون بیرون نرفتن که مبتلا به کشف حجاب نشن. خب رضا خان سعی خودش رو کرد، تا حدی هم این کار رو موفق شد، اما نه چندان. اما زمان فرزندش محمد رضا که رسید، او دیگه با زور اسلحه نیاورد که چادرها رو بکشه، بلکه شروع کرد فرهنگ سازی کردن، به تعبیر امروزی جنگ نرم، نه به اون صورتی که حالا لازم باشه حتما با اسلحه بیاد بگه که باید برداری چادرشو. شروع کرد کاری کردن که حجاب تحقیر بشه تو جامعه، کاری کرد که حجاب تو جامعه تحقیر بشه، به عنوان یه سمبل عقب موندگی حساب بشه. یه جوان اگر میخواست بره، به خصوص تو جاهای تو مجامع دانشگاهی، اگه میخواست بره نماز بخونه با اسلحه جلوشو نمیگرفتن، اما انقدر متلک بارش میکردن، انقدر متلک بهش مینداختن که این کارا اما امولوازی هستش، که دیگه او یواش یواش خودش کنار میگذاشت. نهت بفرمایید کاری که اولیای شیطان میکنن این شکلیه، فرهنگی میسازن که منکرات درش رشد پیدا کنه و خوبیها و معروفها قبیح جلوه کنه، جای معروف و منکر رو عوض میکنن، جای خوبیها و بدیها رو عوض میکنن. تو یه جشنواره تو شیراز که بزرگترهای مجلسی که الان اینجا هستن تشریف دارن، همتون میدونید دیگه، یه جشنواره تو شیراز گرفته میشد به نام جشنواره فرهنگ و هنر، هر ساله تو شیراز برقرار میشد، معمولا هم برای این بود که توریستایی که از خارج میان، شیراز که یه شهر گلی بود، وارد اونجا میشدن بتونن تو این جشنواره، در واقع ماکتی بود از همه ایران، یعنی تو این جشنواره غرفه های متعددی ترتیب داده بودن که تو هر غرفه صنایع دستی، فنون و چیزهایی که تو ایران ساخته میشد تو شهرهای مختلف ایران، تو این غرفه ها به نمایش گذاشته میشد، یعنی یه ماکتی بود از کل ایران که توریستا بتونن یه جا همه ایران رو در واقع ببینن. تو یکی از سالهای این جشنواره که اخبارش هم درز پیدا کرد، همین اواخر رژیم پهلوی بود، تو یکی از سالهای اتفاقی افتاد. اون اتفاق این بود که تو یکی از این غرفه ها تابلوی زدن نماد سنتی در ایران، سنتی به تعبیر اونا یعنی عقب افتاده دیگه، نماد سنتی در ایران. وقت میدونید تو این غرفه چی رو به نمایش گذاشتن؟ یه عده سینه زن و زنجیر زن، چون بالاخره تو ایران اینم اتفاق میفته دیگه، باید به توریستا نشون بدن اینو. یه عده سینه زن و زنجیر زن به صورت زنده، نه عکس و تصویر، نه، به صورت زنده سینه زنی و زنجیر زنی به سر صورتشون میزدن. اما تابلو رو دقت بکنید، تابلو حرف داره، نماد سنتی. در نزدیکی های همین غرفه یه غرفه دیگری بود به نمایش گذاشتن، نماد تجدد در ایران. وقت میدونید تو اون غرفه چی رو به نمایش گذاشتن؟ عذر میخوام، یه عده رقاصه و فاحشه آورده بودن که اونجا میرقصیدن و به هر حال به صورت علنی، عکس و تصویرم نه. تابلو نماد تجدد در ایران بود، یعنی نماد پیشرفت، مدرنیسم. اون وقت جایزه اون سال جشنواره رو، جایزه اون سال جشنواره رو فرح به همین غرفه دوم داد. این یعنی فرهنگی ساختن که بدان جامعه سرشونو بگیرن بالا، یعنی اونایی که اهل فحشا و منکراتن سرشونو بگیرن بالا، اما نه به اسم بد، نه به اسم منکر، به اسم نماد تجدد. و خوبان جامعه، سینه زنا و هیئتیا و عزادارای امام حسین سرشونو بگیرن پایین، برن ملخاصی به عنوان عقب مونده. ببینید یعنی فرهنگ سازی، یعنی بستری درست کردن. همینه مشکل اولیای شیطان، همینه که کاری میکنه همه چی از مدار بره بیرون، معیارها گم بشه، خوبی و بدی عوض بشه. همین چیزی که الان داره تو جهان اتفاق میفته و شماها بهتر از من دارید میبینید، شماها بهتر از من دارید این رو میفهمید، چیزی که داره تو جهان اتفاق میفته، خیلی از کسافتکاری ها و پستی ها صورت میگیره، اما در این حال به عنوان تجدد، به عنوان مدرنیسم و مدرنیته. مشکل ولایت و شیطان همین هست، ظلمت رو پخش میکنه اما نه به اسم ظلمت، چنان تو زائقه مردم، کام مردم رو یه جوری میکنه که او شیرین بیاد، او شیرین بیاد. نه فقط زشتی ها احیا بشه، بلکه افتخارم بکنن بهش، بلکه افتخارم بکنن بهش. منتها یه نکته رو عنایت بفرمایید، یه موقع هست که ولی شیطان که ظلمت پراکنی میکنه، فرهنگ سازی میکنه برای احیای پستی ها، محدوده این فرهنگ سازیش کوچیکه، فقط در حد یه خونه است. مثل یه پدر، پدری که ولی خانواده است، خدای نکرده یه پدر ظالم، یه پدر ظالم که ولی خانواده است، اونم ولی دیگه، ولایت داره دیگه، ظلمت پراکنی میکنه اما در حد یه خونه، زورش فقط به همین حد میرسه. اگه دخترش مثلا فرض کنید میخواد اهل حجاب عفاف بشه، اولین کسی که متلک بهش میندازه باباشه، با اورنج سر بریز دور. ببینید برخورد میکنه، یعنی داره بستری میسازه که این به سمت خوبی نره. اگه پسر جوانش مثلا میخواد اهل نماز باشه، احیانا اهل خوندن قرآن، گوش کردن قرآن باشه، بابا این آخونبازی ها رو بز کنار. ببینید ظلمت پراکنیش در همین حده، در حد یه خونه است. یه موقع هستش که نه، یه مقداری وسیع تره، مثل یه کت خدای توی روستایی در اون حد کار میکنه. یه موقع باز وسیع تره، مثل حاکم یک شهری. یه مقدار وسیع تر، مثل رئیس یک کشوری در این حد فرهنگ سازی میکنه. یه مقدار گاهی موقع ها وسیع تر میشه، مثل یه فردی که حتی اگه امکان داشته باشه در حد جهانی، در سطح جهانی فرهنگ سازی میکنه، اما توی یه مقطعی از تاریخ، توی یه مقطعی از تاریخ. اما خوب نهایت بفرمایید، اما یه موقع اولیای شیطان به قدری کثیف میشن، به قدری خبیث میشن که میخواد یک شهر، یک کشور، جهان در یک مقطع، بلکه کل تاریخ رو به لجن بکشه، کل تاریخ تو همه عصرها و نسلها. و مشکلی که امام حسین داشت با یزید این بود، اونا میخواستن کل تاریخ رو به لجن بکشن. مشکلی که صدر اسلام، اهل بیت، نه فقط امام حسین، قبل از امام حسین امام حسن، قبل از امام حسن امیرالمومنین، مشکل این بود که اولیای شیطان سر بلند کرده بودن، نه فقط برای اینکه یک مدینه رو بگیرن، نه فقط برای اینکه یه فدک رو بگیرن. فدک مگه چی بود که حضرت زهرا و امیرالمومنین بخوان مثلا اینقدر از خودشون مایه بذارن، هزینه بکنن در مقابلش بایستن؟ فدک یه تیکه زمین بود دیگه. داستان این نبود که فقط یه عده می‌خواستن فدک رو بگیرن و حضرت زهرا با تمام توان در مقابلشون وایساد، امیرالمومنین با تمام توان در مقابلشون وایساد. فدک که چیزی نبود، داستان گرفتن یه مدینه نبود، داستان این بود که اولیای شیطان بخواستن کاری بکنن که نور خدا در طول تاریخ خاموش بشه. این کار رو بکنن و تو سوره نور آیه ظلمت، تو سوره نور آیه ظلمت، آیه که معروف با آیه ظلمت، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقهی، موجون من فوقهی سحابون ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت های متراکم و انباشته به وجود اومده بود. در روایات هست که این مال زمان صدر اسلام بود. انحرافی که از قدیر شروع شد، انحرافی که حرف پیغمبر رو کنار گذاشتن. به قول مرحوم مجلسی، حرف قشنگی تو بهار داره، خیلی حرفش زیباست، خیلی حرفش زیباست. علامه مجلسی میگه ما قتل الحسین الا فی یوم سقیفه، حسین رو نکشتن مگر در روز سقیفه، یعنی اون روزی که بعد از رحلت پیغمبر کارو از دست امیرالمومنین خارج کردن، از اون موقع حسین رو کشتن، اون موقعی که حرف پیغمبر رو کنار گذاشتن در اتباع خلافت امیرالمومنین، قدیر رو گوش نکردن و پیام قدیر رو. ما قتل الحسین الا فی یوم سقیفه. لذا حضرت زینب سلام الله علیها نقل هستش که وقتی بالین امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسید، حضرت زینب قرار گرفت، جز به ناله های حضرت زینب این ناله بود. ببینید، به ابی من اسکروه و یوم الاثنین، پدرم فدای تو کشته، پدرم فدای تویی که روز دوشنبه او را غارتش کردن. ببینید حضرت زینب این جمله را ازش نقله، پدرم به ابی من اسکروه و پدرم فدای اون کسی که روز دوشنبه او را غارت کردن، با اینکه روز عاشورا روز جمعه یا شنبه بود، دوشنبه نبود، روز عاشورا روز جمعه یا شنبه بود. چرا حضرت زینب اینو گفته؟ به خاطر که روز سقیفه دوشنبه بود، چون سقیفه یعنی اون مجمعی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم جمع شدن و کار رو از دست امیرالمومنین علیه السلام خارج کردن، نگذاشتن اون وصیت پیغمبر عملی بشه، از قدیر انحراف پیدا کردن، از همونجا شروع شد. بی جهت نبود که عرض کردم. آخه ببینید، ماها، من شب اولی که خدمت رفقایی بودم که تشریف داشتن عرض کردم که ماها یه چیزی میشنویم از مصیبت‌های اهل بیت، یه چیزی میشنویم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندش اونجوری بین در و دیوار شهید شد، خودش اونجوری صدمه دید. آخه اینا چیزای کمی نیست. امیرالمومنین رو ریسمان گردنش انداختن، یا تو بعضی از نقلاس عمامه‌شو دور سرش پیچیدن کشیدن به سمت مسجد بردن. شما اینو نگاه بکنید، آخه مگه این کم مصیبتی است؟ این کم مصیبتی مگر هست؟ من و شما اگه نگاه کنیم تو خیابون یه مؤمنی رو، یه آدم معمولی رو اینجوری دارن میکشن میبرنشون، میریم جلوی باقی دفاع میکنیم. من یه وقت تو تهران بودم، داشتم میرفتم، سوار ماشینی بودم، مسافرکشی بود، من نشسته بودم، یه لحظه یه اتفاقی افتاد، ساعت 9-10 شب بود، داشتیم توی خیابون میرفتیم، شاید چند ثانیه، یه مرتبه دیدیم یه موتوری که به اصطلاح به عنوان راننده موتور بود، یه کسی هم پشتش ترک موتور، چادر یه خانومی رو که کنار خیابون ایستاده بود، چادر یه خیابونی که ترک موتور نشسته بود، چادر رو گرفت، اینم که جلو نشسته بود گازشو داد. نمیدونم قضیه چی بود، ما فقط همین صحنه شو دیدیم. این بنده خدا خانم خواست چادرشو محکم نگه داره اثرش کشیده نشه، افتاد رو زمین و کشیده شد رو سطح خیابون. اون موتوری هم گاز میداد، یه چند قدم اینو کشیدن تو سطح خیابون. یه مرتبه دیدیم مردم از مثل مور و ملخ اومدن بیرون، این دوتا رو گرفتن و شروع کردن زدنشون که برای چی اینو اینجوری میکنید، برای چی اینجوری میکشید میبریدش. ببینید، ما یه فرد معمولی رو که با اینکه نمیشناسیم ولی به هر حال مسلمانی متدینی است، یه انسانی است، وقتی می‌بینیم اینجوری مظلومانه دارن میکشن میبرن، می‌ریم کمک. و حالا شما چه برسه به اینکه امیرالمؤمنین رو، او که تمام عالم رو نمازخون کرد، عمامه‌شو دور گردنش پیچیده بودن، میکشیدن به سمت مسجد میبردن، هیچکی نمیرفت به کمک، وایساده بودن تماشا میکرد. چه مصیبتی اتفاق افتاده بود؟ برای چی اهل بیت این مصیبت‌ها رو تحمل کردن؟ برای یه فدک؟ برای یه تیک زمین؟ نه، برای اینکه می‌دیدن این انحراف داره رخ میده. اولیای شیطان تاریخ رو می‌خوان به لجن بکشن. اونا اینو می‌دیدن. دشمن شناس بودن، اون که دیشب خدمتتون عرض کردم. دشمن شناس بودن. لذا با تمام وجود هزینه کردن. حاضر شدن، اب نداره، علی رو دارن می‌کشن اینجوری می‌برن. اب نداره، نور خداست تو عالم باقی بمونه، دین خدا باقی بمونه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان الله تعالی علیه، این عارف بزرگ. ایشون عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیرالمومنین بود. شما به دل خودتون رجوع بکنید، نمیدونیم هممون اینو به وجدان خودمون اگه رجوع کنیم، اینو چشیدیم. با اینکه همه معصومین رو دوست داریم، همه معصومین رو دوست داریم، 14 است، اما نمیدونیم ما هر کدوم دلتون رو وقتی نگاه کنید میبینید نسبت به یه معصوم بیشتر علاقه داری. نمیدونیم هم حالا سرش چیه، البته سری داره ها. یکی نسبت به امیرالمومنین خیلی علاقه‌منده، یکی نسبت به حضرت زهرا، یکی نسبت به امام زمان، یکی نسبت مثلا فرض کنید به امام حسن. نمیدونیم سرش چیه. جعفر آقای مجتهدی نسبت به امیرالمومنین اینجوری بود، فوق‌العاده عشق داشت، فوق‌العاده. ایشون یه مرتبه نقل میکنن که جوونی خودش، میگه جوونی هم که نجف بودم، یه مرتبه از خدا خواستم که خدای من میخوام جمال علی رو ببینم، میخوام جمال زیبای امیرالمومنین رو ببینم. به من گفتن تو طاقت دیدن علی رو نداری. گفتم انشالله طاقتشو دارم. به من گفتن که کدوم صحنه علی رو میخوای ببینی؟ علی صحنه های متعدد داشت. علی صحنه سر به چاه گذاشتن داشت، صحنه یتیم نوازی داشت، صحنه تیر از پاش کشیدن بیرون موقع نماز داشت. کدوم صحنه علی رو میخوای ببینی؟ جعفر آقا میگه من با خودم یه فکری کردم، پیش خودم گفتم که امیرالمومنین اسدالله بود، شیر خدا بود. شیر خدا رو چجوری کشیدن به سمت مسجد بردن؟ خدای من میخوام این صحنه رو ببینم. میگه یه مرتبه خدا عنایت کرد یه مکاشفه‌ای برای من رخ داد. مکاشفه مثل خواب میمونه، منتها خواب تو خوابی که آدم یه چیزایی میبینه، اما مکاشفه تو بیداریه، ولی روحای قوی تو بیداری هست. جعفر آقا میگه یه مرتبه خدا عنایت کرد یه مکاشفه‌ای رخ داد، در به خونه جلوی خونه امیرالمومنین علیه السلام سال 11 هجری رو من نشون دادن. توی مکاشفه این صحنه رو به من نشون دادن، دیدم ازدحام جمعیت حلقه زدن دور خونه امیرالمومنین و حضرت امیر علیه السلام وسط جمعیت. خب اون موقع مدینه مثل الان که نبود، اون موقع یه روستای بزرگ بود، 4000 نفر بیشتر جمعیت نداشت، 4000 نفر همه خبردار شده بودن اومدن، مثل شهرهای بزرگ الان نبود که یه گوشش یه خبری بشه یه گوشه دیگه‌اش هیچ کی خبردار نشه. اون موقع همه خبردار شدن اومدن، حلقه زده بودن ازدحام جمعیت در خونه امیرالمومنین. دیدم وسط جمعیت امیرالمومنین رو عمامش رو دور گردنش پیچیدن دارن میکشنش. منم تو بعضی از اونی که معروف ماها شنیدیم ریسمان به گردن علی گذاشتن کشیدن، اما من تو بعضی از نقل‌های تاریخی دیدم عمامش رو دور گردنش پیچیدن. جعفر آقا میگه من این صحنه رو دیدم. حالا شما نگاه کنید یک محب عاشقی مثل ایشون میگه تا این صحنه رو دیدم رفتم تو همون عالم مکاشفه، رفتم جلو گفتم یا امیرالمومنین من چه بکنم، مضطرب شده بودم که من چی کار بکنم این وسط. گفتم یا امیرالمومنین من چه بکنم؟ حضرت امیر یه نگاهی به من کرد فرمود صبر، صبر. یکی دو مرتبه این صبر رو گفت. من چند لحظه بیشتر نتونستم این صحنه رو ببینم، قش کردم، بیهوش شدم. به هوش که اومدم دیگه صحنه ای نبود، ولی تا دو سه روز خورد و خوراک من گریه بود، دائم فقط گریه می کردم. تا میخواستم غذا بخورم یاد اون صحنه می افتادم، تا میخواستم بخوابم یاد اون صحنه می افتادم، دائم دیدم دارم از گریه می میرم. ایشونم از بکائین بود، جعفر آقا از بکائین بود، خیلی گریه کن قهار اهل بیت بود، گریه کن قهار اهل بیت بود. گفتیدم دارم میمیرم. رفتم حرم امیرالمومنین، نجف بود دیگه، رفتم جلو حرم ایستادم گفتم یا امیرالمومنین اون صبری که فرمودید اون مال خودتون بود، من طاقتشو ندارم، من دارم میمیرم، این حالت رو از من بگیر، این حالت رو از من بگیر. که امیرالمومنین یه عنایتی کرد، من حالم برگشت به قبل از دیدن اون مکاشفه، حالم برگشت به قبل از دیدن اون مکاشفه، این مقدار عادی شد. خب حالا شما نگاه بکنید این صحنه ها مگه صحنه های کوچکی است که امیرالمومنین آیت الله العظما که در زیارت نامه از تعمیر داره السلام علی آیت العظما، آیت الله العظما که بعضی از بزرگان احتیاط میکردن به مراجع آیت الله العظما نمیگفتن، چون تو زیارت امیرالمومنین آیت الله العظما داره، بزرگترین آیه خدا، که خود امیرالمومنین در یه روایتی فرمود ما لله آیتون هی اکبر منی، آیه بزرگتر از من نیست. البته بعضی پیغمبر اکرم نشانه بزرگ خدا، اسم اعظم خدا رو اینجوری بکشم ببرم. من یه چیزی خدمتون نقل میکنم، خدا شاهده اگر روایت نمی بود جرأت گفتنش هم نبود، چون روایت داریم هفشتا روایت، من دارم خدمتون میگم که شما ببینید شدت مصیبتی که اهل بیت کشیدن چقدر بود تا بفهمیم که این مصیبتی که کشیدن به خاطر که جلوی اون انحراف بزرگ رو بگیرن، نه فقط صرفا برای که یه فدک رو داشتن میگرفتن، نه، انحراف چون خیلی بزرگ بود باید از خودشون خرج بکنن. چند روایت ما داریم که در خونه حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها که ابتدای شروع انحراف بود متاسفانه و شکستن حرف پیغمبر بود و اون اتفاقات رخ داد که هممون کم و بیش میدونیم، سلمان و ابوذر یه دو سه ساعت کم آوردن. سلمان و ابوذر، راجب سلمان حرف زدن از دهن من خیلی بزرگتره که بخوایم راجب سلمان حرف بزنیم. سلمانی که مرحوم سید امیر تابوت درجاتی از عصمت براش قائل شده، درجاتی از عصمت برای سلمان قائل شده. اما روایت هستش که سلمان و ابوذر وقتی این قضایا رو دیدن که حضرت زهرا بهش این حدک و حرمت ها شد، امیرالمومنین هم سکوت کرد. فعرض فی قلبه آرزون، یه خلجانی تو قلب سلمان و ابوذر اومد، یه خلجان اعتراض گونه ای. نعوذ بالله اگر گمان بکنید سلمان و ابوذر شک کردن تو علی، نعوذ بالله، سلمان و ابوذر بالاتر از این هستن که شک تو علی بکنن. نه، میدونید این خلجان و اعتراض گونه چی بود؟ این از این باب بود که میدیدن بر عزیزترین کسشون داره مصیبت وارد میشه اما علی سکوت کرده. اگر این مصیبت هایی که بر حضرت زهرا وارد میشد بر خود زن و بچه سلمان و ابوذر وارد میشد میتونستن تحمل کنن، اما چون بر عزیزترین کسشون داشت وارد میشد نمیتونستن. بذارید من یه مثال بگم معلوم بشه چی میخوام بگم. شما گاهی موقع ها همتون به خصوص اونایی که پدرن، حالا یا پدرن یا مادر، اینو همتون تجربه کردید، وقتی بچه‌تون یا حالا اونایی که پدر و مادر نیستن هنوز بچه دار نشدن، عزیزتون، پدرتون، مادرتون گاهی موقع یه مریضی خیلی سخت داره، مثلا تو اتاق عمله، یا یه مریضی خیلی سخت داره درد میکشه، پدر یا مادر انگار مضطرب‌تر از اون بچه هستن. اون بچه داره درد میکشه اما پدر یا مادر دلسوز انگار مضطرب‌ترن. پشت درب اتاق عمل وایسادن، بچه‌شون اون توی، یعنی خدایا ای کاش اون درد و بلای بچه رو من میکشیدم، اونه میکشید. یعنی آدم دوست نداره عزیزش درد بکشه، دوست داره خودش بکشه. اگه به خود آدم این درد و بلا وارد بشه تحمل میکنه، اما به عزیزش وقتی وارد میشه بیتاب میشه. سلمان و ابوذر داستانشون این بود که اگر اون مصیبت هایی که بر حضرت زهرا وارد شد و امیرالمومنین اگر بر خودشون یا زن و بچه‌شون وارد میشد صبر میکردن، اما چون به عزیزتر از خود و زن و بچه‌شون یعنی حضرت زهرا داشت این مصیبت وارد میشد تحمل نداشتن. لذا یه خلجانی تو قلب سلمان و ابوذر اومد که چرا علی اینجوریه، علی که اسم اعظم خداست، لب تکون بده عالم کن فیکون میشه، چرا سکوت کرد؟ فقط مقداد بود که به فرمایش امام صادق کان المقداد اعظم الناس ایمانا تلک الساعه، صبرش یک بود، صبرش از همه بالاتر بود. چشم انداخته بود تو چشم امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین میگفت بزن میزد، اگه میگفت ساکت سکوت میکرد، چون میدونست امیرالمومنین علیه السلام همه کارهایی که میکنه رو حکمت هست و برای حفظ دین خداست. خب حالا ببینید چنین مصیبت های سنگینی که مثل سلمان و ابوذر دو سه ساعت کم میارن چرا تحمل کردن حضرت امیر حضرت زهرا؟ به خاطر اینکه اولیای شیطان داشتن تاریخ رو به لجن میکشیدن. انحراف صدر اسلام، گرفتن یه مدینه، گرفتن حتی کشوری، حتی گرفتن جهان در اون زمان نبود، ظلمت پراکنی تو کل سطح تاریخ بود. لذا در مقابلش ایستادن با اون کسی که جانانه ایستاد، ابو عبدالله الحسین بود که نوری شد الحسین مصباح الهدى، نوری شد تو اون تاریکی ها، داشتن تاریکی رو همه جا پخش میکردن دیگه. الحسین مصباح الهدى، چراغ هدایت شد، که چراغ هدایتی که من و شما هنوز تو پرتوش نشستی، من و شما بعد از هزار و خورده ای سال تو پرتوش ما نشستیم. ما کجا نشستیم؟ تو قم نشستیم، تو مشهد نشستیم، تو دل اروپا نشستیم. این چراغ روشن کرد، اونا میخواستن نور خدا خاموش بشه اما در مقابل ایستاد. البته با تحمل مشقت های بسیار زیاد، با تحمل بلا ایستاد و از جمله بلاها مثل بلایی است که امشب روزش رو میخونه، یعنی رفتن علی اکبرش به میدان. الله اکبر، هر موقع میگفتن دلمون تنگ میشد برای پیغمبر به علی اکبر نگاه میکردی، جوانی که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، هم چهرهش، هم حرف زدنش، هم اخلاقش مثل اخلاق پیغمبر بود. گفتن هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به این نگاه میکردی. وقتی اصحاب ابا عبدالله همه رفتن، خب تا وقتی اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن بنی هاشم و خاندان امام حسین برن بجنگن، ما زنده باشیم شما برید کشته بشید، اجازه نمی، معرفتشون بالا بود دیگه، اجازه نمیدادن تا زنده هستن اونا برن جلو. ولی وقتی همه اصحاب رفتن نوبت به خود بنی هاشم رسید، بچه های امام، اولین کس از بنی هاشم علی اکبر، اولین کس از بنی هاشم که در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان میگه السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، اولین کشته حضرت علی اکبر بود. اومد وقتی اجازه، گاهی موقع ها همتون شنیدید، گاهی موقع بعضیا میومدن پیش امام حسین اجازه جنگ بخواستن، ابا عبدالله میادار معطلشون میکرد، حالا باش حالا باش. اما علی اکبرش وقتی اومد به محض اینکه گفت آقا من برم، گفت برو، یه ذره معطلش نکرد، با اینکه فوق العاده امام حسین دوستش داشت، فوق العاده دوستش داشت، اما این دوستی علی اکبرش تعلق برای او درست نکرده بود که نتونه او رو در راه خدا بده. لذا فاستأذن اباه فأذن له، به محض اینکه اجازه خواست پدر بهش اجازه داد. اما وقتی که علی اکبر رفت به سمت میدان، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. یکی از جاهایی که امام حسین گریه کرد، خب میدونید انسان‌های کامل عاطفه هاشون هم کامله، اینا آدمایی بودن که عاطفه به فرزندشون کامل بود. لذا وقتی علی اکبر رفت پشت سرش بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. امام حسین شروع کرد نفرین کردن با عمر سعد که عمر خدا نسلت رو قطع بکنه، نسل من رو داری قطع میکنی، کسی رو به سمتتون فرستادیم که شبیه ترین کس به پیغمبر بود. این بزرگوار رفت جنگ نمایانی کرد، خیلی از اونا رو به درک واصل کرد، شجاعت علوی تو وجودش بود و حسینی. اما یه مرتبه یه نیزه خورد بیتاب شد، توی قفلتی منقض ابن المرت العبدی لعنت الله علیه چنان نیزه ای زد، حضرت علی اکبر دستش رو گردن اسب انداخت، افتاد رو گردن اسب، دستش رو گردن اسب انداخت، این اسب چون خیلی خون دیگه رو صورتش و چشمش بیریخته بود، با اینکه نوعا این اسبا تربیت شده بودن اسبای جنگی، اما در این حال اشتباهی به جای اینکه حضرت علی اکبر رو به سمت خیمه ها بیاره به سمت لشکر دشمن برد، هر کسی هر چی دستش بود به حضرت علی اکبر شروع کرد زدن، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، شروع کردن یه مرتبه چاک چاک بدن رو وارد کردن، یه مرتبه وجود مقدس حضرت علی اکبر با اون آخرین رمق تو تنش صدا زد پدر بزرگوارش رو، یا ابتا علیکم من السلام هازا جدی رسول الله یقرأ کس سلام و یقول عجل القدوم علینا، پدر جان ناراحت نباشی، جدم رسول خدا هستش، به تو هم سلام میرسونه، میگه حسین جان تو هم بیا، میگه حسین جان تو هم بیا. وقتی علی اکبر افتاد، امام حسین به سمت برای قاسم گفتن مثل باز شکاری سریع رفت، ولی برای علی اکبرش وقتی میرفت گویی دیگه توان تو بدنش نبود، آهسته آهسته میرفت. توی نقلی مرحوم شیخ مفید داره که زینب کبرا دوید، انگار جلوتر از امام حسین میخواست بره. زینب کبرا برای بچه های خودش بیرون نیومد از خیمه وقتی بچه ها شهید شدن، ولی وقتی علی اکبر افتاد اینجوری اومد بیرون که برادر بزرگوارش ابا عبدالله دستشو گرفت برش کرد. وقت وقتی امام حسین رسید بالینش، ختم مصیبت من باشه، وقتی رسید بالین علی اکبرش، صورتش رو از خون پاک کرد. دلش داغت نیامرد، صورت گذاشت به صورتش، گفت علت دنیا بعد کل افا، علی جان دیگه بعد از تو دنیا به چه دردی بخوره، خاک بر این دنیا، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا، لا حول ولا قوة الا بالله.